أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز بیان شد که در این مقدمه سوم مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه درباره استصحاب تعلیقی دو مطلب بیان کردن. یکی این که استصحاب تعلیقی در صورتی هست که در خود اون لفظ ادات تقدیر باشد، حالا چه به عنوان علا تقدیرن یا انقلاب امثالینا. دوم این که خطابی که مشتمل بر این ادات تقدیر هست و میشه استصحاب تعلیقی رو ازش استفاده کرد، در اینجا فرمودن که اون قیدی که در این عبارت هست چهار صورت براش متصوره. یکی این که این قید قید فعل باشد مادتن و هیئتن. دو این که قید ماده تنها باشد. و سه این که قید برای خود مکلف باشد. و چهار این که قید برای خود حکم باشد. این چهار صورت در باری قید، قیدی که در کلامی هست که ازش میخواییم استصحاب تعلیقی استفاده کنیم، این چهار صورت در باری این قید هست. یعنی در همه جا قید یکسان نیست، ممکنه به چهار صورت این قید متصور بشه. امروز میفرمایند که این محتملات، یعنی این چهار صورتی که ما بیان کردیم برای قید، این در صورتی هست که ما کلام ظهور در هیچ کدام از اینها نداشته باشه. وقت کلام تقریبا چهار صورت درش متصور بود و ظهور در هیچ کدام هم نداشت، فائده ذکر این محتملات اینه که اگر در موردی، در مورد دلیل ظهوری برای هیچ کدام از این چهار صورت نباشد، دلیلی که ما داریم در هیچ کدام از این چهار تا ظهور ندارد، اگر ظهور نداشت اون وقت به هیچ کدام از این چهار تا اخذ نخواهد شد. یعنی کلام در واقع میشه مجمل چهار صورت برای این کلام درست شد، و اگر ظهور در هیچ کدام نداشته باشه طبیعی است که به هیچ کدام اخذ نخواهد شد. عرض کنم که خب این دنبالی بحثی بود که بیان شد. بعد باز مقدمه چهارمی مرحوم آمینوی بیان می کردن راجع به استصحاب تعلیقی، که این من خلاصش اشاره می کنم. مقدمه چهارم این شد که شون می فرمودن که عناوینی که در حیز خطاب واقع می شوند استفاده می شوند از خطاب چهار امر یا چهار قسم. یعنی در اون جایی که یک عنوانی در حیز خطاب واقع شده و ممکنه از شما استصحاب تعلیق استفاده بکنیم، چهار صورت یا چهار قسم است. یک این که عنوان دخیل در موضوع و نه در ملاک، لم یکن العنوان نه در موضوع دخیله و نه در ملاک حکم دخیله، بلکه صرف این عنوان معرف محضه. مثل این گفته میشه العناب حلالون. این العناب حلالون، این عنوان عناب که در این کلام واقع شده، این نه دخیل در خود موضوع و نه در ملاک، ولی استفاده می شود از این کلام عدم دخالت عنوانیت در موضوع و نه هم در ملاک. ولذا اگر این عنب زبیب هم شد باز حلیت باقی خواهد بود. پس در اینجا این عنوانی که عنب باشد در کلام اخذ شده و نه در ملاک دخیله و نه در موضوع دخیله، ولذا اگر این شکل عنب عوض شد شد زبیب، باز اون حلیت خواهد بود. یا گفته میشد جعنی به من فی المدرسه، وقتی این حرف رو ما میدانیم که تمام موضوع برای اکرام عالم است و این مدرسه بودن دخالتی در حکم و در موضوع ندارد. دو، این که برای این عنوان دخالت هست در حکم حدوثن و بقائن، به عکس این قسم اول که نه در موضوع دخیل بودن در ملاک. قسم دوم عنوان دخیل است در حکم حدوثن و بقائن، مثل عنوان صور نوعیه حقیقتن و ماکان به مثابه صور نوعیه. اون جایی که در کلام صور نوعیه واقع شده یا چیزی که به مثابه صور نوعیه واقع شده، اونجا هم که دخیل است این عنوان در حکم حدوثن و بقائن. جایی که صور نوعیه در کلام باشد، مثل عنوان کلبیت، عنوان میگیم کلب به اصطلاح نجسه، اگر این عنوان عوض شد و سار الکلب ملحن، سگ به خاطر این که فرض کنید افتاد تو نمکزار، این شد یک تکه فرض کنید که نمک شد، در اینجا اون نجاستش برطرف میشه. اینجایی که عنوان حقیقیه به اصطلاح در موضوع اخذ شده، تا این عنوان بود این حکم است، وقتی این عنوان عوض شد حکم تغییر میکنه. و ثانی که مثابه صورت نوعیه است نه خود نوعیه، مثل عنوان مسافر، عنوان مسافر به منزله همون عنوان حقیقیه است، مثل همون صورت کلبه که مادامی که کلبه نجسه، این شکل که عوض شد شد نمک میشه پاک. مسافرم اگرچه صورت نوعیه مثل کلب نیست، اما به منزله همین صورت نوعیه است، لذا مسافر مادامی که در سفر است و این عنوان مسافر برای صدق می کند، قصر برش واجبه. اما وقتی که این عنوان ظاهر شد، شد حاضر، دیگه قصر برش واجب نیست. احتمال سوم اینه که برای این عنوان دخالت هست در حکم و در ملاک حدوثن، نم بقائن. خود این عنوان هم در حکم دخیله و هم در ملاک، اما دخالتش فقط حدوثن بقائن نیست، مثل عنوان ام الزوجه. ام الزوجه دخالت دارد در حرمت تزویج این ام الزوجه حدوثن، یعنی اگر چنانچه ام الزوجه بود، ازدواج با این ام الزوجه حرام است. این ام الزوجه بودن در حرمت، در حدوث این حرمت دخالت داره، ولذا می باشد این حرمت باقی ولو بعد از فوت زوجه، که اگر زوجه هم بمیرد و این به اصطلاح باز هم این حرمت باقی است، چون ام الزوجه دخیل بود در حرمت این ام الزوجه فقط حدوثن. همینقدر که ام الزوجه بود، دیگه چه زوجهی باشد چه بمیرد، ازدواج با این ام الزوجه جایز نخواهد بود. و مثل عنوان تغییر، عنوان تغییر اگر چنانچه آبی متغییر شد به نجاست، بر اثر نجاست این تغییر پیدا کرد، آب طعم یا رنگ اینهاش، در اینجا این تغییر دخالت دارد حدوثن در نجاست، ولذا اگر این تغییر به وسیله تابیدن آفتاب برطرف شد، دیگر نجاستی نخواهد بود. قسم چهارم اینه که به نظر عرف این عنوان واسطه در ثبوت باشد، مثل اون شعلان در همین تغییر ما گفتیم. به نظر عرف مایی که بر اثر به اصطلاح نجاست تغییر کرد، این واسطه در ثبوت عرف میبینه که ما، یعنی این باعث شد که این ما بشن نجس، ولا واسطه در اثبات نیست. پس این چهار صورت درباره این عنوانی که در کلام واقع شده است متصوره. اون وقت آیا استصحاب در هر چهار صورت جاریه یا در بعضی از صور جاریه؟ بعد میفرمودن که جریان استصحاب منحصر است به همین صورت چهارم که به نظر عرف واسطه در ثبوت باشد. در اون سه صورت اول استصحاب جاری نیست، به خاطر این که در اول که گفتیم ما که عنوان دخیل است در عنوان دخیل در موضوع و در ملاک نیست، فقط معرفه، مثل العنب و حلالون. در این اول میگیم که این جای استصحاب نیست، به خاطر این که ما اعلام داریم به بقاء حکم، ما یقین داریم که این حلیت، عنوان عنب هم که عوض شد این حلیت باقیه، پس چون اعلام داریم به بقاء حکم دیگه جای استصحاب نیست. و در دوم که گفتیم که دخیل است حدوثاً و بقاءاً، مثل صورت نوعیه، مثل اون کلب سلام، اونجا هم که ما اعلام داریم به زوال حکم و ارتفاع حکم، با جای استصحاب نیست. و در سوم هم ایزن سوم که گفتیم که حدوثاً دخالت را مثل ام زوجه بقاءاً دخالت نداره، باز اعلام داریم به بقاء حکم. پس در این سه صورت چون ما اعلام داریم یا به بقا یا به عدم بقا، جای استصحاب نیست. و قبلا در عرض کنم که بحث دیروز ما صفحه 177 به اصطلاح و همچنین خواهد آمد در صفحه 110 که حدود 3-4 جلسه بعد هست، خواهد آمد که گفتیم استصحاب متممه دلالت دلیل مجمل یا دلیل مهمل است. اگر دلیلی مجمل بود یا مهمل بود، یعنی معلوم نبود که بعد هست یا نیست، این جای استصحاب بود. ولی در جایی که دلیل مهمل نیست، برای ما روشنه که بعد هست یا بعد نیست، اینجا اصلا جای استصحاب نیست. لذا در اون سه صورت اول چون دلیل برای ما مهمل نیست، مشخصه که این حکم بعد هست یا مشخصه که بعد نیست، اینجا جای استصحاب تعلیقی نخواهد بود. فقط در قسم چهارم است که به حساب واسطه در ثبوته، چون معلوم نیست که چون دلیل برای ما روشن نیست، اینجا فقط جای استصحاب خواهد بود. اما در اون سه صورت قبلی جای استصحاب نخواهد بود. و با شک در دخالت، اگر ما شک کردیم پای این عنوان دخیل از حدوثاً فقط یا حدوثاً و بقاءاً، با جای استصحاب نیست، به خاطر اینکه موضوع برامون محرز نیست. پس نتیجه این شد که در جایی که عنوان بر حیز خطاب واقع بشود، این عنوان برای چهار صورت متصوره، در سه صورت از محل بحث خارجه، جای استصحاب تعلیقی نیست، چون در اون سه صورت حکم معلوم برای ما و استصحاب تعلیقی در جایی بود که دلیل مجمل باشه و استصحاب متمم اون دلیل گفتیم. ولی در جایی که حکم معلومه، دلیل مجمل نبود، که اصلا جای استصحاب نیست و نمیشه گفت استصحاب متمم است، چون خود دلیل بیان کننده حکم است. اما فقط در قسم چهارم از این سور اربعه بود که به اصطلاح دلیل برامون روشن نیست، ولذا چون روشن نیست برامون، جای استصحاب به عنوان متمم این دلیل باقی خواهد بود. این خلاصه فرمایششون و بعدم مقدمه پنجم که انشالله بعد از ماه رمضان خواهد شد دیگه، اگر زنده بودیم انشالله، اگر بودیم که انشالله خواهیم خوند، اگر نبودیم که شما موافق خواهیم. خیلی خوب، بسیار خوب، بر محمد و آل محمد صلوات.